بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چوبزنده‌دار، تاریخ 16 آبان 1395.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله اخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. هفتم سفر به نقل بعض مشایخ مصادف است با شهادت مولای من حضرت حسن ابن علی علیهم السلام سبت اکبر، و باز به حسب گفته عده‌ای از مشایخ مصادف است با ولادت با سعادت مولای من امام کاظم سلام الله علیه. خب این ظلم نسبت به ائمه باعث شده که مخلوط بشه، ممزوج بشه اندوها با شادمانیها. اون شهادت رو باید تسلیت گفت و اون ولادت رو تبریک گفت، به خصوص هر دو رو خدمت فرزند بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام. حالا به اندازه این که وقت اجازه میده و ما اظهار ولاء کرده باشیم، صلوات خاصه بر امام حسن سلام الله علیه را و صلوات خاصه بر حضرت موسی بن جعفر را تقدیم میکنیم خدمتشون علیه السلام. این صلوات خاصه حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه ما ممزوج با صلوات بر برادر بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام هست، و چون اون بزرگ یعنی یک صفحه و نیم تقریبا میشه و الان وقت مزیقه، ما با اجازه اون بزرگواران اقتصار میکنیم بر صلوات حضرت حسن ابن علی سلام الله علیه. اللهم صل علی الحسن ابن سید النبیین و وصی امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا ابن سید الوصیین. اشهد انک یا ابن امیر المؤمنین امین الله و ابن امینه عشت مظلوما و مضیت شهیدا، و اشهد انک الامام الزکی الهادی المهدی. اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده عنی فی هذه الساعه افضل التحیات و السلام. اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده عنا فی هذه الساعه افضل التحیات و السلام. صلوات خاصه بر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما. اللهم صل علی الامین المؤتمن موسی بن جعفر البر الوفی الطاهر الزکی النور المبین المجتهد المحتسب الصابر علی الاذا فیک. اللهم و کما بلغ عن آبائه مستودع من امرک و نهیک و حمل علی المحجه و کابد اهل العزت و الشده فی ما کان یلقا من جهال قومه. و رب فصل علیه افضل و اکمل ما صلیت علی احد ممن اطاعک و نصح لعبادک انک غفور رحیم. حدیث شریف دیگری که به او استدلال شده یا می شود برای اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به تأثیر و قبول، حدیث حارث ابن المغیره هست. کافی عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب عن خطاب ابن محمد یا خطاب ابن محمد عن الحارس ابن المغیره قال لقیانی ابو عبدالله فی طریق المدینه فقال من ذا احارث، شما کی هستی؟ حارثی؟ قلت نعم. قال اما لا احملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، من گناه سفهاتونو بر دوش علماتون میاندازم، به تعبیر فارسی. ثم مزا، این مطلب رو به من فرمودند و حرکت کردند و تشریف برد. فأتیته فاستأذنت علی فدخلت فقلت لقیتنی فقلت لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، به من برخوردید توی مسیر، این جمله رو به من فرمودید و رد شدید. فدخلنی من ذالک امر عظیم، یه مطلب عظیمی بر من وارد شد که چه مطلبی شما مقدر بفرمایید، ما چه تقصیری داریم؟ الان معلوم میشه از علما هم بوده ایشون حارث. فقال نعم، پس فهمم همطور. ما یمنعکم اذا بلغکم ان الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به الاذا ان تأتوه فتنبئوه و تعذلوه و تقولو له قولا بلیغا. فرماید که چه چیزی جلوی شما رو میگیره که وقتی خبر میرسد به شما که یکی از افراد شما، یعنی از همین شیعیان و موالیان، اینا کاری رو که موجب کراهت شماست، نمیپسندید او رو، کار حرامیه، ناروایی انجام میده، یا نه یک کاری میکنه که یدخل علینا به الاذا، یک کاری میکنه که موجب آزار و اذیت ما میشه، یا در نقل سرائر ما یدخل به الاذا و العیب عند الناس، ما یدخل علینا به الاذا و العیب عند الناس، کاری میکنن که ما در چشم مردم آدمای معیوبی به حساب میاییم. خب چرا وقتی همچی چیزی به گوش شما میرسه، خبری به شما میرسه، شما نمیرید سراغ اون آدم به او تذکر بدید، در بعض نقصان تعذوه و به جای تو عذلوه و تعذوه و نصیحتش کنید، نهیش کنید و تقولو له قولا بلیغا، یک سخن محکم و درشتی به او بگویید تا اینکه دست برداره. مثلا فقلت له جعلت فداک اذن لا یطیعونا ولا یقبلون منا، اذن لا یطیعونا ولا یقبلون منا، یا اذا لا یطیعونا یا لا یطیعونا با اون ادغام میشه ولا یقبلون منا، یعنی اذن باشه، یعنی اینجوریه که ما بهشون بگیم فایده نداره، با این مواجه میشیم، بریم بهشون بگیم مواجه میشیم با اینکه قبول نمیکنن از ما، یا اگه نمیپذیرن وظیفمون چیه؟ حضرت فرمود طبق این نقل فقال اهجروهم واجتنبوا مجالسهم، اگه اینجوری اثر نمیکنه یه وظیفه دیگه به گردنتون بیاد، اینه که از اونا فاصله بگیرید و با اونا نشست و برخاست تو مجالس اونا شرکت نکنید، اینجور آدم ها رو بایکوت کنید، تو مجالسشون هم شرکت نکنید. پس دو وظیفه علی سبیل ترتبه، اول که برید سراغشون، بهشون حرف بزنید، بهشون بگید، نهیشون کنید، موعظه‌شون بکنید، اگه قبول نمی کنن وظیفه دیگری به گردنتون میاد که اهجروهم ولا وجتنبو مجالسهو، تو مجالس اونا دیگه شرکت نکن. خب این سرائر هم در مستطرفات و سرائر همین روایت رو از کتاب تصنیف حسن ابن محبوب، خب همین روایت هم اینجور بود دیگه، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن ابن محبوب، سرائر از خود کتاب ابن محبوب مستقیما نقل می فرماید. ابو محمد عن الحرس ابن المغیره نحوهو، الا اون فرقایی که عرض کرد. اختصاص شیخ مفید هم، شیخ مفید هم در کتاب اختصاص، بنابراین که این اختصاص که الان فی دم و ایدینا هست مال شیخ مفید باشه، که محقق خوبی تشکیک میکنن که این مال شیخ مفید باشه یا نه. حالا علایل این اختصاصی که الان معروف است که مال شیخ مفیده، اونجا همین روایت رو به همین شکل تقریبا نقل فرموده، نحوهو شبیه این. خب حالا تقریب استدلال به این روایت شریف اینه که بعد از این که حارث گفت آقا اثر نداره، حضرت فرمود خب دیگه تکلیف امر معروفی رو نداری، یه تکلیف دیگه به دوشت میاد. پس این که حضرت عند عدم تأثیر و القبول نفی کردند وجوب امر معروف و نهی از منکر را، این دلالت میکنه بر این که پس امر معروف و نهی از منکر وجوبش مشروطه به تأثیر، به قبول. این تقریب استدلال به روایت شریف. این روایت، این مضمونی که در این روایت هست، در بعض روایات دیگر هم شبیهش وجود داره. در همین باب که من از جامع احادیث شیعه دارم حدیث رو نقل میکنم، در حدیث سوم همین باب که باب هشتم هست، از خود حارث ابن المغیره در کافی اینطور، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن صفوان ابن یحیی عن الحارث ابن المغیره قال، قال ابو عبدالله علیه السلام لآخذن البر منکم بذنب سقیم ولم لا افعل و یبلغکم عن الرجل ما یشینکم و یشینو و یشینونی. یه چیزی که هم شیعه رو معیوب در چشم ها قرار میده، هم ما رو، خود من رو. فتجالسونهم و تحدثونهم، شما هیچ واکنشی نشون نمیدید، با اونا مجالست میکنید، با اونا صحبت میکنید، مراوده دارید. فیمر رو به کمول مار، یکی رد میشه میگه اه شما که از شیعیان ما هستید و با ما رفته آمد دارید، اینا با این آقا نشستید، با این جمع هستید. فیقول ها اولاء شر من هذا، میگه اینا بدتر از اینا هست. تو ذهنها اینجوری میاد، میگه حالا مثلا اینا خودشون یه حقه، اینا چرا دیگه؟ پس معلوم میشه اینا بدتر، اینا که حق با میدونن، حالا اونا ممکنه تو اشتباه باشن، اما اینا که حق رو میدونن چرا با اونا مجالست میکنن، مراوده میکنن؟ اینا که دوروبر امام هستن، این که دیگه آخون، مثل تو تعبیر این میگه این که دیگه حالا آخونده، حالا اون فرض کن یه فلان، این دیگه آخونده، چرا با اون این بدتر از اونه؟ حضرت بفرماد شما که با ما هستید، رواتید، با ما نشست و برخاست دارید، دوربر ما هستید، حرفای ما رو میدونید، موازه ما رو بلدید. مردم وقتی بیدن شما با اون آدمی که نه حالا اصلا با ما رابطه این نداره، حالا ولو شیعه هم هست، موالی هم هست، اما وقتی که شما با اون، مردم که میگذارم یه اینا بدتر از اون هست، اونا حالا حق رو ممکن بهشون نرسیده باشه، حالا ولو تقصیرن، دنبالش نرفته، اما شما که میدونید چرا با اونا؟ پس شما بدترید. فلو انکم اذا بلغکم ما تکرهون زبرتموهم و نهیتموهم کان ابر بکم و بی. پس این شبیه این مضمون، حالا نه به کلی دیگه، اون نگفته آقا اثر نداره فلان، اینا تو این نیست، ولی اصل این مضمون که حضرت میگه که توقع حضرت اینه که برید مرهاقشون و اگر گوش نکردن، حالا در اون روایت فرمود که چه بکنید. حالا روایت بعدی هم که میخونیم همینه. باز روایت بعدی از تهذیب و مقنعه شیخ مفید. قال صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، حالا این البته جعفر ابن محمد ممکنه نسخه بدل باشه، لقوم من اصحابه انه قد حق لی ان آخذ البریعه بستقیم. این حق هست برای من که آخذ البریعه بستقیم. اونایی که از بعض گناهان مبرا هستن، اما اونا رو مؤاخذه کنم به همونایی که مبتلای به اون گناهان هستن. و کیف لا یحق لی ذلک و انتم یبلغکم ان الرجل منکم. این کنارش رو نگرفته، الان نمیدونم. القبیح، القبیح، فلا تنکرون علیه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتی یترکه، که مراتب امر معروف هم هست. ولا تنکرون علی ولا تهجرونه ولا تؤذونه، یعنی گاهی بعضی میشه اذیتشون هم کرد، حتی یترکه. حدیث دیگر که در اعمالی شیخ طوسی قدس سره هست، به سند بلند بالایی تا میرسه به ولا آقا. نه اینا میخواییم بگیم مؤید اون مضمونه، نه عین اون مضمون، ولی این تتمه رو نداره. و باز چون کار داریم به اینا بعدا، اینجا باز هشام ابن سالم نبی عبدالله علیه السلام قال لو انکم اذا بلغکم عن الرجل شیئون تمشیتم الی فقلتم یا هازا اما ان تعتزلنا و تجنبنا او تکف ان هادا. وقتی یه کار بدی از یه مردی به شما میرسه، برید بهش بگید یا هازا، یا از جمع ما برو بیرون، یا از حوزه برو. آیت الله مؤمن حفظ الله نقل میکرد که همون زمانهای صحابه که هنوز امام مرجعیت نداشتن، ولی از مدرسین والا مقام حوزه بودند و رجل علمی حوزه حساب میشدن، ولی مرجع نبود. گوش ایشون رسیده بود که یک طلبه در درب گذر مدرسه خان که تو خیابونه، سه تا در داره دیگه، این دری که تو خیابونه، اینجا یک کلامی گفته بود که من حالا عرض نمی‌کنم. کلام حرام هم نبود، ولی یک کلامی به یک کسی گفته. این به گوش امام رسیده. ایشون میفهمد امام تعبیر ایشون پاشو توی یک کفش کرده بود، این از قم باید بره. چرا؟ چون کیان حوزه را ضرب زده، این از قم باید بره. خیلی پیش ایشون شفاعت میشه که بابا این حال طلبه خوبیه، اینجا حال یه خطایی ازش سر زده، حالا ولی ایشون خیلی مصر بودن که این دیگه عقم باید بره، چون کیان طلبت، این کیان روحانیه. ببینید اون چیزی که برای حوزه، برای مرجعی، نه چون وابسته به امام زمان ارواح نافدا هست، وابسته به باید گفت 14 معصومه. این باید ما خیلی، یعنی یک امانتی است دست ما، حرکات ما، سکون ما، نشست و برخاست ما، همه اینا و همه اینا یک جنبه شخصی داره، یک جنبه حوزوی داره، که این امانت در دست ما. حالا این روایات هم ببین ائمه چجور می نالیدن، اون زمان از اصحاب خودشون، انشاءالله در زمان ما نباشه اینجور چیزی. عرض کردم شاید چند بار اینجا، والد ما قدس سره می فرمود ما وقتی مکاسب خدمت مرحوم آقای حائری می خوندیم، سطح مکاسب را، ایشون یه روز درس فرمود که حضرت بقیت الله ارواح نافدا در حوزه افرادی داره که مواظب کارهای طلبه هستن. حالا غیر از اون تشریفاتی که هست که هر میشه نامه عمل به دست حضرت میرسه، مثلا دوشنبه ها و پنجشنبه ها و چه و اینا، اما ویژه ایشون میگن بعد از دست من رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا اینطور فرمودی؟ تأکید فرمود بله. گفتم آقا تو لباس روحانی هستن یا غیر روحانی؟ گفتن نه در لباس روحانی نیستن. یعنی عمامه ندار، معمم نیست. پس بنابراین باید خیلی حساب داشته باشیم انشاءالله. فرمود فقلتم یا هازا اما ان تعتزلنا و تجنبنا او تکف ان هازا، یا از این کار دست بردار. فا ان فعلا خلق فبه ها و نعمه و الا فجتنبوه و الا فجتنبوه. خب این روایات در یه بخشیش مشترک بودن همشون. اون روایت اول که خوندیم این جهت هم داشت که راوی عرض کرد، سائل راوی عرض کرد که آقا اثر نداره. این که میفهمد ام بکن، نهی بکنید، موعظه بکنید، این اثر نداره، اینو قبول نمی کنن از ما. یا اگه قبول نکردن، زمانی که قبول نکردن با چیکار بکنیم؟ که حضرت فرمود خب اگه قبول نمی کنن، حالا این وظیفه دیگری به گردنتون میاد که اجتنبوهم وهجروهم اجتنبوهم. پس تقریب استدلال روشن شد و این روایت هم یؤید بخشی از مضمونش به عدت من الروایات که عرض کردیم. بله نه، این به خاطر این است که اون معلوم میشه غالبا اینجور نبود. حالا شخص این و این فرض نه، خیلی جاهاش اثر داره، به خاطر اون اثری که خیلی جاها داره و اونا انجام نمیدادن، این مبرر این شده که حضرت اینجوری بفرماین. مثلا اگر فرموده باشن بنابراین که سند روایت تمام باشه و این بله 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 اون که دیگه اصلا بهتر میشه. خب این تقریب استدلال. حالا در قبال این استدلال عده‌ای از مناقشات وجود داره که باید بررسی کنیم ببینیم که مطلب به کجا میرسه. مناقشه اول مناقشه سندی است که بابا این روایت از نظر سند محل اشکال هست. محقق خویی قدس سر رو در معجم و رجال الحدیث ایشون این حدیث رو وقتی مطرح میکنن میفرماین که به خاطر اشتمالش بر سهل ابن زیاد و خطاب ابن محمد که این دوتا مجهول، سهل ابن زیاد که تضعیف شده و خطاب ابن محمد هم مجهول حالش، از این جهت این حجت نیست، این روایت ضعیف و سندن. ولو بقیه خب ابن محبوب که روشنه از اجلائه، حارث ابن المغیره هم که راوی مباشره، ثقتون ثقه نجاشی فرموده ثقتون ثقه، یا بنابر احتمال شیخون الاسلام قدس سر ثقتون نقه، حالا یعنی نقاوت داره، یعنی نقیه پاکه، هم آدم ثقیس هم پاک دامن و پاک سرشته، یا ثقتون ثقه تأکید علا ایالن کافیست. این فرمایش ایشون. در سرائر هم که چون مستقیماً از کتاب حسن ابن محبوب نقل می‌فرماید، خب پس دیگه مشتمل بر سهل ابن زیاد نیست، اون اشکال سهل ابن زیاد رو نداره، اما داره ابو محمد عن الحرث ابن المغیره. این ابو محمد اگه کنیه همون خطاب ابن محمد باشه، خب الکلام الکلام. اگه یه نفر دیگه هم باشه، کنیه یه شخص دیگریست، خب مجهوله. و اما سند اختصاص هم اصلا مرسلا نقل فرموده. بنابراین روایت به جمیع طرقه و نقلهاش چه نقل کافی به خاطر دو جهت و چه نقل سرائر به خاطر اشتمالش بر ابو محمد و اشکال دیگر، و اون که ما سند سرائر را به کتاب حسن ابن محبوب نمیدونیم، مجهول ایشون ذکر نکرده، پس میشه مرسل. باز از مرحوم ابن ادریس تا حسن ابن محبوب فاصله است، حتما باید دو نفر حداقل فاصله بین این دوتا باشه اگه بیشتر نگیم، و اینو وسایتو ذکر نکرده ایشون، پس ارسال داره. بله آقا، این کتاب به چه طریقی به دستش رسیده بوده؟ حرف همینه. این هویت، این که این کتاب همان است، به چه دلیل؟ سند یه وقت داره میگه بله این آقای صدیقی، مثل اینکه الان یه رساله یه استفتای همینجور به دست شما میگن این استفتا مثلا از آقای بروجردی، میگه چه دلیل؟ شاید یک کسی همطور خودش نوشته امضا هم زیرش زده گفته مال آقای بروجردی. بله اگر این پس بنابراین ابن حدیث اگه گفت قال الصادق قبول میکنید؟ ما چه فرقی میکنه؟ خب حالا ما اشکالا رو داریم میگیم تا بعد ببینیم چه جور میشه جواب داره یا نداره. پس نقل ابن ادریس هم دو اشکال سندی داره، یکی از ناحیه ابو محمد و یکی از ناحیه اسناد خودش تا کتاب حسن ابن علی و مال شیخ مفید هم که اصلا مرسله، اگر این کتاب تازه مال شیخ مفید باشه. یعنی مال شیخ مفید دو اشکال داره، یکی این که اصل این کتاب مال شیخ مفید معلوم نیست خصوص این کتاب، دو فرضاً مال ایشون باشه این کتاب مرسلاً نقل فرموده. این اشکال. برای تخلص از این اشکال سندی طرقی وجود داره که باید بررسی کنیم. راه اول اینه که این حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه، یعنی ممن اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عنهم، یکیش حسن ابن محبوبه. در اصحاب اجماع نظر بسیاری از بزرگان از فقها و محدثین اینه که هرگاه سند تا اصحاب اجماع تام بود که برای ما ثابت شد که این اصحاب اجماع این حرفو زده، وقتی سند تا او ثابت بود و تمام بود دیگه لا ینظر الی من بعد اصحاب اجماع، شمر ابن ذوالجوشن هم باشه اب نداره بعد اصحاب اجماع. چرا؟ چون اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، اجماع اصابه داریم، ولی اینکه حدیثی که مسلم باشه اونا به یه سندی نقلش کردن اون حدیث صحیحه. بنابراین وقتی سند تا اصحاب اجماع صحیح بود ثابت میشه که این اصحاب اجماع به یه سندی، ولی اون سند خودش ضعیفه، گفته امام صادق این مطلب رو فرموده، اجماع داریم که این حرف صادر شده است. خب اگه ما این اجماع کشی رو اینجوری معنا کردیم قطعا اینجا مشکل برطرف میشود. نسبت به کجا مشکل برطرف میشه؟ نسبت به سرائر. این جهت این مشکله برطرف میشه، حالا مشکله دیگرش کار، این مشکله برطرف میشه. و خب این یک مثل، ولی ببینیم آیا این میتونه تمام بکنه حرف، یعنی این مشکله برطرف بکنه یا نه. خب کافی که اینجوری بود، ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان خطاب ابن محمد ان الحارث ابن المغیره، اشکال خطاب ابن محمد برطرف میشه اگه بقیه رو درست کنیم، چون ابن محبوب از خطاب ابن محمد نقل میکنه. در سرائرم ابن محبوب میگه ابو محمد، باز اشکال ابو محمد که در سرائره حل میشه از این شبه اینجوری. اما همونجور که حالا این دیگه بحث رجالی مفصلی است که باید در محل خودش بحث بشه، این مطلب مطلب تمامی نیست و ثابت نیست که این جور اجماعی داشته باشیم و مفاد اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح این باشه، بلکه فرمودن معناش اینه که همه حرفا اینا رو قبول دارن، اینا مورد اجماع هستن، امتیاز اینا اینه که همگان قبول دارن حرفشون. خب حرف اینا چیه؟ حرف اینا این نیست که امام صادق این فرموده، حرف اینا اینه که این آقا این حرف رو زد. نتیجه تابع اخص مقدمات میشه. حالا اگر به طور قطع امام معصوم به ما فرمود زید ابن ارقم اومده بود اینجا این حرف رو میزد، ثابت میشه اون حرفه؟ بله، این که زید ابن ارقم گفته ثابت میشه، اما این که اون حرف زید ابن ارقم مطابق با واقع که ثابت نمیشه که. بله، یعنی مطلبی که به طور صحیح واقع شده از اونا و صادر شده از اونا، مطلب اونا اینه که قال فلانی، مطلب اون نیست که قال صادق علیه السلام. خب خب بقیهش چی؟ نه اجماع بر تصحیح داریم، اجماع بر داریم که این درسته، هر حرف درسته، ما همینو میگیم حرفش درسته. حرفش چیه؟ الله اکبر. حرفش اینه، حرفش اینه که امام صادق فرموده نه لغو نمیشه، به خاطر اینکه میخوام بگن این 18 نفر این یا کمتر یا بیشترتون در اصحاب اجماع کلامه، این مورد قبول همه هستن، این درش دیگه مناقشه ای نیست. نه اون اثره نیست، ولی این اینه، همه قبول دارن اینا آدم های ثقه هستن، کفاله. مثل که بگن همه قبول دارن آقای علوی مثلا به فرض محال اعلم ناسه، شو اشکال داره، این یه امتیازی میشه. و اما بله کفایت میکرد درسته، ولی میخواد بگه نه، میخواد بگه این چون خیلی از روات اختلافیه، یکی میگه ثقه است، یکی میگه نه، میگه آقا اینا اختلافی نیست، همه میگن ثقه است. لااقل محتمل الوجه اینه که او باشه یا این باشه مفاد این عبارت. علاوه بر این که حالا خیلی شما اگه میخواید مطلب رو بالا بگیرید، غیر از این است که حرف کشی یه اجماع منقولیه، یه اجماع منقول کشی دارم چه ادعای میکنم به عنوان اجماع منقول که همه قبول دارن همه اصلا. این مثل اینه که در یه فرع فقهی بیاد کشی ادعای اجماع بکن، چطور اونجا میگید اجماع منقوله؟ لا اعتبار به این. حالا فرضاً معنای این حدیث هم همین باشه که حاجی نوری فرموده و شما هم دارید اونجور میفرمایید یا بعض دیگه هم فرموده، خب اجماع این اجماع منقول چه حجیتی داره؟ اما این معناش این باشه که همه میگن ثقه هست، خب بله اثبات میکنه که بعضی گفتن ثقه است. ببینید این دوتا کلام تفاوتش این میشه. کشی میاد میگه همه گفتن ثقه است. خب همه گفتن ثقه، ما اجماعشو نمیپذیریم که حالا همگان گفتن، اون حدسیه. اما اینکه حداقل چند نفری که گفتن، خب چند نفر برای ما کافیه، وثاقت ثابت میشه. اما بخوایم بگیم اجماع کل فقها و کل اصابه بر این است که هر حرفی اینا رو نقل میکنه، هرچی اینا میگن امام صادق علیه السلام فرموده، این اگه بخواد کاشف از قول معصوم باشه که خب اجماع ما، اگه کاشف از قول معصوم نیست، خب این حدسی مسلم از کجایشون به دست آورده، حدس زده لابود، این چه اعتباری بر ما داره که یه عده اجتهاد کردن گفتن اینا رو امام صادق مثلا فرموده. این شبه هم اینجا وجود داره، البته این شبه انقلت و قلت داره که دیگه حالا در بحث خودش و آقا می فرمان وقت گذشته، بنابراین سه شنبه تتمه کلام. صلی الله علیه.